ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 17 شهریور ماه برابر با 8 سپتامبر. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر مصدق کاتوزیان.
با سپاس از خانم سید حسینی و با سلام بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. روز جمعه عربستان و متحدانش در بیانیه اعلام کردند که گفتگو درباره خواستهای مطرح شده 4 کشور شاکی از قطر نباید به هیچ شرطی منوط باشد. این بیانیه یک روز پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با شیخ صباح الاحمد از صباح امیر کویت برای میانجیگری در بحران قطر ابراز آمادگی کرد. عربستان سعودی، امارات عربی متحده، بحرین و مصر که در خرداد امسال با قطر قطع رابطه کردند، شروط 13 گانه را برای تجدید روابط با قطر اعلام کردند که از جمله آنها قطع رابطه با ایران، تعطیلی شبکه الجزایر، تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر و نیز قطع حمایت از گروه‌های تروریستی است. قطر با رد این شروط درخواست پذیرش آن را ناقض حاکمیت ملی خود می‌داند. قطر همچنین در هفته‌ای که گذشت سفیر خود را پس از 2 سال به ایران بازگرداند. سفیر قطر از زمان حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران به همراه چند سفیر دیگر ایران را ترک کرده بود. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده میگوید در جریان بازی فوتبال میان تیم‌های ایران و سوریه، زنان ایرانی در مقایسه با زنان سوری مورد تبعیض قرار گرفتند. وبسایت خبر آنلاین روز جمعه گزارش کرده که معصومه ابتکار این موضوع را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است. خانم ابتکار همچنین نوشته که درباره این موضوع با مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان هم صحبت کرده است. او به جزئیات این گفتگو اشاره‌ای نکرد، اما گفته که رایزنی‌ها به منظور هماهنگی با مراجع فرهنگی، انتظامی و اجرایی برای حل این مسئله در جریان است. شماری از زنان که پیش از این بازی و از طریق اینترنت بلیت آن را تهیه کرده بودند، روز بازی پشت درهای ورزشگاه آزادی ماندند و اجازه ورود به آنها داده نشد. زنان ایرانی سالهاست برای ورود به ورزشگاه‌ها به ویژه استادیوم‌های فوتبال تلاش می‌کنند، اما مقام‌های حکومتی کماکان اجازه ورود آنها به میادین ورزشی را ندادند. بنابر گزارش‌ها طوفان مهیب ایرما که در 2 روز گذشته از چندین جزیره در منطقه کارائیب عبور کرده به سوی ایالت فلوریدای آمریکا در حرکت است. شمار قربانیان این طوفان به دست کم 20 کشته رسیده و خساراتی جدی به زیر ساخت جزیره های کارائیب از جمله بریتیش ویرجین، سن مارتین و آنگویلا وارد کرده است. با این همه به گفته مرکز ملی طوفانشناسی آمریکا درجه بندی طوفان ایرما تا صبح جمعه از نوع درجه 5 یعنی قوی ترین سطح طوفان ها بود، اما در حال حاضر به درجه 4 کاهش یافته است. و پارلمان جمهوری چک روز جمعه پیشنهاد دولت این کشور را برای لغو قانونی که تأمین تجهیزات برای نیروگاه اتمی بوشهر را ممنوع کرده است رد کرد. این پیشنهاد در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی برای برچیدن تحریم‌های هسته‌ای در ازای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط دولت جمهوری چک ارائه شده بود. قانون ممنوعیت تأمین تجهیزات برای نیروگاه اتمی بوشهر در سال 2000 و در زمان ریاست جمهوری واتساف هاول به تصویب پارلمان جمهوری چک و امضای آقای هاول رسیده بود. این قانون در واکنش به تصمیم یک شرکت جمهوری چک درباره ارسال تجهیزات تهویه برای استفاده در نیروگاه اتمی بوشهر تصویب شده بود. ایران که همواره اتهام پیگیری برنامه هسته‌ای غیر صلح‌آمیز را رد کرده است، برای توسعه برنامه هسته‌ای خود پیگیر جلب همکاری کشورهای اروپایی است. خانم سیتسن،
متشکرم. شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از امیر مصدق کاتوزیان. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله شبانگاهی. ایران خواستار اقدام فوری جامعه جهانی نسبت به خشونت‌ها در میانمار شد.
من رفتار ایران رو کاملا ضعیف و در این حال متناقض می‌بینم.
زمین لرزه 8.2 ریشتری در مکزیک دست کم 15 کشته بر جای گذاشته. و 8 سپتامبر روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی است.
ما با حضور 10 میلیون بیسواد در جامعه ایران و با حدود 20 یا 25 میلیون کم سواد کارنامه بسیار درخشانی نداریم.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. دو روز بعد از درخواست حسن روحانی از کشورهای اسلامی برای کمک سیاسی و انسانی به مسلمانان میانمار، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به سازمان ملل با هشدار نسبت به ادامه خشونت‌های سازمان یافته علیه مسلمانان در میانمار، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
روز جمعه از بندر انزلی تا کرمانشاه، از یزد تا مشهد، در تمامی شهرهای بزرگ ایران سخن اصلی امامان جمعه وضعیت مسلمانان میانمار بود. مردم سرزمینی که به گفته سازمان ملل میتوان رفتار حکومتش در قبال مسلمانان را مصداق نسل کشی دانست. بر اساس آخرین گزارش این سازمان، بیش از 270,000 نفر از ساکنان مسلمان میانمار به بنگلادش گریختند، کشوری که به درخواست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به آنها پناه داده و قرار است هزینه اسکان پناهجویان را ترکیه تامین کند. روز جمعه ترکیه خبر داد که همسر آقای اردوغان مسئولیت توزیع 2.5 میلیون دلار کمک‌های انسان دوستانه ترکیه را در میان هزاران نفر از مسلمانان میانماری بر عهده داشته است. در ایران اما جز سخنرانی ائمه جمعه و چند بیانیه سیاسی از سوی رئیس و چند نماینده مجلس خبر دیگری منتشر نشد. هرچند هلال احمر نیز اعلام آمادگی کرده که در صورت فراهم شدن مقدمات آماده ارسال کمک برای مسلمانان میانمار است. اما حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران میگوید این اقدامات در برابر آنچه بر مسلمانان میانمار گذشته هیچ است.
جمهوری اسلامی نه در زمان مناسب اقدام درست و دقیقی کرده و نه اون مقداری هم که تا کنون واکنش نشون داده متناسب با موضوعات مشابه، مثلا حوادثی که در فلسطین اگه اتفاق افتاده بودش، ما هم سریع‌تر شاهد واکنش مقامات جمهوری اسلامی بودیم و هم وسیع‌تر شاهد هستیم. این حوادث مدتی است اتفاق افتاده و مثلا ترکیه بانوی اول اون کشور به منطقه سفر کرده، به سرکشی کرده، در زمانی که جمهوری اسلامی رهبرش خود رو متصف میکنه به این که او رهبر جهان اسلام است، طبیعتاً با یک چشم خود همه مسلمانان جهان رو ببینه. و ما تازه امروز شاهد نامنگاری آقای ظریف هستیم و از همه مهمتر شاهد واکنش صریح و سریع شخص آیت الله خامنه ای نیستیم. اگر او خود رو رهبر جهان اسلام میدونه، خب اونا مسلمان های میانمار هستن. من رفتار ایران رو کاملا ضعیف و در این حال متناقض میبینم.
موج تازه خشونت ها در میانمار پس از آن آغاز شد که شورشیان روهینگیایی روز سوم شهریور ماه به چند پست بازرسی پلیس و پایگاه های ارتش میانمار حمله کردند. درگیری های میان طرفین از آن زمان تا کنون بیش از 1,000 کشته بر جای گذاشته است. درگیری‌ها در حالی در میانمار ادامه دارد که روز پنجشنبه علی مطهری نماینده مجلس در یادداشتی با طرح این سوال که چرا مسلمانان به فکر تشکیل یک نیروی مشترک نظامی همچون ناتو نیستند نوشت، جنایات دولت میانمار جز با نیروی نظامی متوقف نمی‌شود. علی مطهری در ادامه یادداشت تاکید کرده است که به گفته او بیشتر به فکر شیعه هستیم تا اسلام که شامل شیعه و سنی است. همزمان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز در بیانیه اعلام کرد که آماده است تا به آوارگان که به نوشته این بیانیه اکثرا از اهل سنت هستند کمک کند. حسین علیزاده اما موضوع تفاوت مذهبی را در این مورد بی تأثیر می داند و می گوید
جمهوری اسلامی به صورت گزینشی موضوعات جهان اسلام رو برای خودش بعضی ها رو با اهمیت تلقی می کنه و بعضی ها رو غیر قابل اهمیت تلقی می کنه. مثال می زنم، در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بود یک شورشی توسط شیعیان آذربایجان اتفاق افتاده بود. خب در شرایطی که ایران خب چند دهه هستش روابط تنیده‌ای با مسکو داشته و در اون شورشی که شیعیان همسایه ایرانی که مشترکات قومی مذهبی بسیاری هم با ایران داشتن، ایران سکوت اختیار کرده، یعنی در اون موردم که مسئله شیعیان بود دست به اقدام متناسبی نزد، به دلیلی که مصلحت ایران در اون زمان اقتضا میکنه که با اون کشور، مثلا اگه چین هستش، اگر روسیه هستش که روابط تنیده‌ای داره، وارد درگیری نشه.
آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل، مشاور عالی دولت و رهبر حزب حاکم میانمار است که از سوی کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان شامل اندونزی، بنگلادش و پاکستان تحت فشار قرار گرفته تا از شهروندان روهینگیایی محافظت کند. خانم سوچی از سال 2012 بر اساس قوانین جدید رهبری غیر رسمی دولت حاکم را بر عهده دارد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در مصاحبه با رادیو فردا از سکوت خانم سوچی ابراز تأسف کرده و گفته است
باید بگم که همگی در مورد وضعیت خانم آن سان سوچی اشتباه میکنند. ایشون هیچ وقت مدافع حقوق بشر نبوده، بلکه رهبر یک حزب سیاسی است که در اثر مخالفت با نظامیان حاکم بر برمه به زندان افتاد و تلاش او همواره این بوده که حزبش رو به قدرت برسونه که موفق هم شد پس از سالها زندانی بودن. ایشون رهبر سیاسی هستن، مدافع حقوق بشر نیستن. بایستی توجه بکنی که مدافعان حقوق بشر نبایستی داخل در قدرت سیاسی بشوند.
منتقدان و گروه های حقوق بشری میگویند گرچه سوچی ارتش را در اختیار ندارد اما به خاطر محبوبیتش میتواند خواستار کاهش خشونت ها شود، اما به جای آن از اقدامات ارتش دفاع میکند. مسلمانان روهینگیا بزرگترین قوم بدون تابعیت در جهان هستند. میانمار به این قوم شهروندی اعطا نمی‌کند و قوانین تبعیض‌آمیز علیه آنها در این کشور برقرار است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. بعد از بیش از 3 دهه زمین‌لرزه‌ای با قدرت بالای 8 ریشتر، برخی از شهرهای مکزیک را لرزاند. انریکا پنانیتو رئیس جمهوری مکزیک آن را شدیدترین زمین‌لرزه‌ای کشورش در 1 قرن اخیر توصیف کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
زمین‌لرزه‌ای به مقیاس 8.1 ریشتر بامداد روز جمعه 17 شهریور نیمه شب به وقت محلی سواحل مکزیک در اقیانوس آرام را لرزاند. به گزارش اسوسییتد پرس، مرکز زمینشناسی آمریکا کانون این زلزله را 165 کیلومتری غرب شهر تاپاچولا در جنوب مکزیک اعلام کرده است. بر پایه این گزارش، هشدار سونامی برای کشورهای مکزیک، السالوادور، کاستاریکا، پاناما و هندوراس صادر شده است. پایتخت مکزیک که شهری زلزله خیز است، بر روی بستر یک رودخانه قدیمی بنا شده که به طور طبیعی لرزش‌ها را تشدید می‌کند. سال 1985 میلادی، یعنی حدود 32 سال پیش، زمین لرزه‌ای 8 ریشتری در همین منطقه 10,000 تن کشته بر جای گذاشت. با این حساب زمین لرزه روز جمعه شدیدترین زلزله ای است که از سال 1985 در مکزیک به وقوع پیوسته است. آخرین گزارش ها حاکی از تخریب خانه ها و کشته شدن دست کم 5 نفر در ایالت های تاباسکو و چیاپاس است. اما تفاوت آمار تلفات شاید به دلیل درسی است که مکزیکی ها 32 سال پیش از فاجعه قبلی آموختند. دولت مکزیک قوانین سفت و سختی را برای ایمنی ساختمان ها وضع کرد و امروز کیفیت ساختمان ها در مکزیکو سیتی مشابه آن چیزی است که در توکیو و واشنگتن پیدا می شود. در نتیجه زمین‌لرزه 8.1 ریشتری اخیر، ساختمان‌ها در مکزیکو سیتی در 1000 کیلومتری کانون زلزله به شدت به لرزه درآمدند و ساکنان وحشت زده در پایتخت مکزیک به خیابان‌ها ریخته و برق برخی از مناطق قطع شده است. رئیس جمهوری مکزیک از مردم خواسته است که خود را برای مواجهه با پس‌لرزه‌های این زمین‌لرزه آماده کنند. پس‌لرزه‌هایی که به گفته رئیس جمهوری مکزیک امکان دارد تا 7 ریشتر هم شدت داشته باشد. به رغم این همه، به ظاهر مکزیکی ها بیش از یک آزمون را در برابر خود دارند. حالا زمین لرزه و البته دریا لرزه تنها بلایایی نیست که کشورشان به آن دوچار شده. همینک مکزیک خود را برای مقابله با طوفان‌های سهمگین در اقیانوس اطلس آماده می‌کند. 3 طوفان بزرگ ایرما، کاتیا و خوزه در آب‌های شرقی مکزیک در راه این کشورند و مکزیکی‌ها شاید آماده‌تر از همیشه بر سر راهشان ایستاده‌اند.
گزارش هومن عسکری رو میشنوید. اگر که مایل باشید نظر، پیشنهاد یا انتقادی رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. اما در فرصت باقی مونده از شما دعوت میکنم به چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان گوش کنید.
دیکتاتور کره شمالی اگر دانا بود، آن زمانی که پرزیدنت اوباما یک تروریست دوست زمام امور رو در دست داشت، باید به توافق آوکی مثل برجام میرسید و 110 میلیارد دلار پول نقد اسکناس هم تو شمدون میگرفت. رشه به جزیره کره گروه های تروریستی مانند حزب الله و القاعده و خلافت اسلامی و از این چیزا را مینداخت که منطقه رو ناامن کنن و 100 برابر بدتر از بمب اتمی هستن. اما این ممانه دیگه لولو برد. ترامپ یه چیز دیگه هست.
امروز در اخبار اومده بود که جنگنده های اسرائیل سوریه را هدف قرار داده. آقای خامنه‌ای، چند بار شما گفتیم سوریه خط قرمز ماست. بسم الله این بوی و این میده.
این سید حسن خمینی، سید بلندقد تنومندی که در شمال تهران زندگی میکنه، زندگی مرفهی داره، به برکت نزوراتی که از سر قبر پدرش جمع میشه راحت و بیغم زندگی میکنه و بعد میگه که ما باید متوجه فساد باشیم. آقای سید عزیز چاق، بزرگترین فساد از فقر برمیخیزه. این پولای مفتی که مردم میارن میریزن سر اون گورها، همه رو شما جمع میکنی یه صورت بده یه دفعه که اینقدر در سال مردم خیر و خیرات کردن و من اینقدر درصدشو از این پولها رو برای آرامش روح بابام به فلان مؤسسه درماندگان کمک کردم یا شخصا این اعمال خیر انجام دادم. اگر راست میگی واقعا بزرگترین فساد، یادتون باشه که فقره، قاچاق و دزدی و دروغ تو اما با فقر موجب شده شما اینجوری زندگی کنی بی زحمت و بی غم. یه عده برای سیر کردن شکمشون کلیهشو بفروشن، یه عده هم در رستورانهای لاکچری پودر طلا بخورن و 500,000 تومان بدن به یک سالاد. این پولا از کجا میاد؟ کجاست فساد؟ مردم رو چرا آدرس غلط میدید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مثل همیشه هم میتونید اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما از شما دعوت میکنم به گزارش و گفتگوی ویژه‌ای گوش کنید که به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیسوادی همکارم الهه روانشاد برای شما تهیه کرده. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی مجری این برنامه از شما خداحافظی میکنم.
هر ساله روز 8 ماه سپتامبر در تقویم یونسکو، بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد، روز جهانی مبارزه با بیسوادی است. روزی که این سازمان از همه دولت‌ها و جوامع فرهنگی می‌خواهد تا با همکاری با یکدیگر با چالش‌های بیسوادی درافتاده و از میزان و آمار بیسوادان بکاهند. رادیو فردا در این روز جهانی با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس آموزشی در فرانسه گفتگو کرده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای پیوندی، در این روز جهانی مبارزه با بیسوادی اوضاع در ایران چگونه است؟
در ایران ما با دو تا تناقض یا پارادوکس مهم روبرو هستیم. اولیش اینه که ما در جامعه‌ای هستیم که درش آموزش عالی بسیار رشد کرده. ما 5 میلیون دانشجو داریم، نسبت به جمعیتمون یه درصد بسیار بالایی است و یک کشور پیشرفته از این نظر هستیم، ولی همزمان جامعه‌ای داریم که از نظر تعداد بیسواد یا کم سواد جایگاه بسیار نگران کننده ای در بین کشورهای دنیا داره. ما کشور حدود 87 یا 88 در دنیا از نظر توسعه نیروی انسانی هستیم که بخش مهمیش برمیگرده به دسترسی جمعیت ما به سواد و همینطور به امکانات آموزشی و یا مسائلی که در بُعد آموزشی مطرح است، مثل برابری جنسیتی. بنابراین با وجود همه صحبت‌هایی که در مورد مبارزه با بیسوادی در ایران در چند دهه گذشته وجود داشته، ما با حضور 10 میلیون بیسواد در جامعه ایران و با حدود 20 یا 25 میلیون کم سواد کارنامه بسیار درخشانی نداریم و همین واقعیت اجتماعی هم باعث میشه که ما نگران آینده اقتصاد، آینده محیط زیست، آینده شهروند ایرانی باشیم که از اون ابزارها و مهارت‌های لازم برای زندگی در دنیای امروزی متأسفانه برخوردار نیست.
آقای پیوندی، سواد کلاسیک تا چه حد با جامعه امروزی هماهنگه؟ منظورم اینه که صرف توانایی خواندن و نوشتن آیا سواد محسوب خواهد شد؟
این پرسش بسیار مهمیه، برای اینکه اگر 50 60 سال پیش خواندن و نوشتن به معنای باسواد بودن به شمار میرفت در ایران و در همه جای دنیا، ولی تحولات در دهه‌های گذشته باعث شدن که امروز ما دیگه همون تعریف رو از باسواد بودن در دنیای امروزی نتونیم ارائه بدیم. یونسکو از 30 سال پیش تعریفی رو مطرح کرده بود به نام باسوادی کاربردی. این به این معنی بود که کسی باسواده که بتونه در دنیای امروز در رابطه با ابزار تولید، تمام ابزاری که در زندگی روزمره استفاده میشن، یا تمام اون مهارت‌ها و دانشی که انسان برای برخورد با مسائل روزمره نیاز داره رو به اونا مسلط باشه، این را معنای باسوادی قرار داده بود. ولی در ایران امروز ما متاسفانه هنوز به خاطر عقب موندگیمون در این حوزه در تعاریف گذشته باقی موندیم، در حالی که اگر بخوایم باسوادی به معنای امروزیش، یعنی کسی که نه تنها خواندن و نوشتن را میدونه بلکه میتونه با فناوری جدید کار بکنه، میتونه یک مثلا کتاب راهنما در مورد یک دستگاهی را بخونه، یا در محیط کارش بتونه مثلا از مهارت‌های لازم برخوردار باشه، یا بتونه وارد شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های مجازی بشه، همه اینها مستلزم یک توانایی است که بسیار بیش از خواندن و نوشتن است. بر همین هم امروز سطح سواد که بسیار مهمه.
در برخی از استان‌های ایران بیسوادی و بیسواد به وفور یافت میشه. دو سال پیش معاون آموزشی نهضت سواد آموزی ایران گفت که استان خوزستان به نسبت اصفهان، یزد و سمنان 20 سال عقبه و بیسوادی در حاشیه اهواز هم غوغا میکنه. بعضی از گزارش‌ها هم از شمار زیاد بیسوادان در سیستان و بلوچستان خبر میده. همین دو هفته پیش معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان هم گفت که آمار بیسوادی به دو صورت درصد و فراوانی بیان میشه و استدلال کرد که 40% از جمعیت 35 میلیون نفری در سالهای 60 12 میلیون بیسواد را نشون میداد و در حال حاضر 12% از جمعیت امروز کشور معادل 9 میلیون نفره. یعنی فراوانی بیسوادی در ایران به گفته او همچنان جای تأمل داره و نرخ بیسوادی در کشور خطرناکه. شما برداشتتون از این چه هست؟
یکی از مسائل مهمی که در برخورد با موضوع بیسوادی وجود داره در ایران نابرابری‌ها و تبعیض‌های آموزشیه که تأثیرش اون وقت بر نرخ بیسوادی یا نرخ سواد در ایران میذاره. ایران کشوری که از این نظر دارای نابرابری‌های منطقه‌ای خیلی زیادی است. ما استان‌هایی داریم که در حاشیه هستن، یعنی تمام استان‌های مرزی ایران تقریبا که خیلی‌هاشون هم زبان اصلیشون زبان فارسی نیست، و استان‌هایی داریم که در مرکز ایران واقع شدن که زبانشون هم فارسی هست و از سطح سواد بسیار بالاتری برخوردارن، همشون تقریبا بالای 92% با سواد دارن، در حالی که استان‌های حاشیه‌ای که از اونها صحبت کردم به خصوص آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان، اینا استان‌هایی هستند که از گذشته‌های دورتر هم از نظر آموزشی توسعه نیافته بودند و متأسفانه در این 30-40 سال هم در کار اساسی در این استان‌ها انجام نگرفته و این عقب موندگی کماکان بر سر جای خودش باقی است. در دهه 60 زمانی که یه حرکت مهمی برای مبارزه با بی‌سوادی در ایران شروع شد، استان‌هایی بودند که تونستن عقب موندگیشون رو جبران بکنن و متأسفانه استان‌های حاشیه‌ای با وجود اینکه تا حدودی پیشرفت کردن ولی هیچ وقت نتونستن عقب موندگی خودشون رو جبران کنن. در نتیجه امروز ما با یک دوگانگی مهم در سرزمین ایران روبرو هستیم. جاهایی هست که بسیار باسوادترن و استان‌های حاشیه‌ای کماکان استان‌های کم سواد و یا بی سواد ایران باقی موندن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای پیوندی، رجعت به بیسوادی به چه معناست؟ اونچه که حتی مسئولان و مقامات آموزش و پرورش هم در ایران بر اون انگشت میگذارن.
پدیده بیسوادی نتیجه دو تا عامل مهم هست. اول کسانی که نتونستن به مدرسه برن و دوم کسانی که به طور زودرس مدرسه را ترک کردن و به خاطر سواد کمی که دارن در خطر همیشه بازگشت به بیسوادی هستن. وقتی که از اون چیزایی که یاد گرفتن در مدرسه استفاده نکنن، به خاطر سطح بسیار این سوادشون همیشه میتونن دوباره بی سواد بشن. بنابراین با این دوتا گروه مهم در جامعه ایران سر و کار داریم که دائم در چند دهه گذشته بر تعداد بی سوادان ایران اضافه کردن و این مسئله مهمیه که جامعه ایران از نظر سواد بسیار شکننده و آسیب پذیر میکنه و بازگشت بی سوادی از همین نظر مطرح میشه.
آقای پیوندی، با توجه به مسائلی همچون مذهب، عرف و سنت در جامعه فعلی ایران، از دیدگاه شما آیا بیکاری، فقر، تنگ دستی، حاشیه نشینی، کار کودکان، ازدواج زود هنگام دختران و ده‌ها آسیب اجتماعی دیگه زائیده بیسوادی و یا بیسوادی زائیده مثلا زندگی حاشیه نشینی، فقر و دیگر آسیب است؟
میشه گفت که این دوتا پدیده بر روی همدیگه به طور متقابل تأثیر میذارن. یعنی بیسوادی یا کمسوادی میتونه حاشیه نشینی و فقر رو به دنبال بیاره و فرزندان این خانواده ها از بخت بسیار کمتری برای دسترسی به آموزش و رفتن به سوی آینده بهتر برخوردار باشن. در نتیجه ما این دوتا پدیده رو باید دائم در ارتباط با همدیگه ببینیم. برای مثال برای اینکه با کار کودکان بخوایم مبارزه بکنیم، باید در جهت همگانی کردن آموزش از طریق دادن امکانات بیشتر به خانواده هایی که به خاطر محرومیت بچه هاشون به سر کار میرن باید اقدام بکنیم. بنابراین اگر این کار را نکنیم، تعداد از بچه های ما خیلی تو دادرس بیرون میان، به خیلی عظیم کودکان کار میپیوندن و بعدها خودشون نه تنها به جمعیت بی سواد میتونن اضافه بشن، بلکه فرزندانی داشته باشن که احتمالاً اونها هم نتونن تاثیرات خودشون رو در حد لازم انجام بدن. در ایران ما هیچ وقت به طور جدی به سراغ این پدیده ها نرفتیم. ما حدود 2 میلیون کودک کار داریم، صدها هزار دختری داریم که در کودکی ازدواج میکنن و گاه بیوه هستن در حالی که 13 یا شاید 14 سال از سنشون بیشتر نمیگذره. ما با تعداد زیادی سر و کار داریم که مدرسه را پیش از پایان دوره اجباری ترک میکنن. تعداد اونا حدود 4 میلیون در ایران هست. اینا همه پدیده های بسیار منفی و آسیب شناسانه اجتماعی هستن که متاسفانه جامعه ما هیچ وقت به طور جدی به سراغشون نرفته و وضعیت الان طوری شده که وقتی میخوان گزارش این پدیده ها رو بدن در مجلس جلسه محرمانه میذارن.
آقای پیوندی، در بسیاری از کشورهای جهان تحصیلات اجباریه. در ایران هم قانونی برای تحصیلات اجباری وجود داره، حداقل در مقطع ابتدایی و آغاز دبیرستان. اما چرا قانون تحصیلات اجباری در ایران جدی گرفته نمیشه و مقامات ایرانی به دنبال فرستادن کودکان حتی جبری به مدارس نیستن؟
این سوال خیلی مهمه. در اگر این اتفاق طبق اولین قانونی که در ایران تصویب شد توسط مجلس شورای ملی دوم، یعنی در سال 1290، یعنی حدود 160 6 سال قبل. اگر اون قانون اجرا شده بود ما امروز در ایران بی سواد نداشتیم. قانون صحبت از آموزش اجباری دوره ابتدایی شده بود، ولی هیچ وقت این آرزوی بزرگ دوران مشروطیت جامعه عمل به خودش نپوشوند و ما در یک قرن گذشته شاهد بودیم که با وجود اینکه قانون اساسی، قوانین مهم کشور، قانون آموزش اولش تکیه دارند بر آموزش اجباری تا پایان دست کم 15 سال، ولی هیچ وقت این مهم عملی نمیشه. برای اینکه برای عملی کردن این ایدئال اجتماعی دولت باید امکانات زیادی رو بسیج بکنه برای اون گروه از افرادی که به خاطر فقر یا به خاطر نبودن امکانات یا بقیه مشکلاتی که وجود داره به آموزش اساسی پیدا نمیکنن. این مشکلات اقتصادی هستن، بخشش فرهنگی هستن به خصوص برای دخترها، و بخشش هم نبود امکانات آموزشی در بخشی از مناطق دورافتاده ایران و عدم دسترسی یا دسترسی آسان بچه‌ها به امکانات آموزشی به خصوص مدرسه. برای مثال اگر همون کاری که در کشورهای پیشرفته انجام میشه، یعنی شما وقت در یه روستای کوچکی هستیم و در این روستا مدرسه نیست، وسایل حمل و نقل وجود داره که همه بچه‌ها رو صبح به مدرسه‌ای ببره که در چند کیلومتری این یا آن روستا یا شهر کوچک قرار داره. آخرین عاملی که در تحقیقات ایران به خصوص روش تکیه شده اینه که روش‌های آموزشی که در مدرسه به کار میره و نوع برخورد به بچه‌ها در مدرسه باعث میشه که یه سری از بچه‌ها از مدرسه زده بشن و تمایلی به رفتن مدرسه نداشته باشن، و این چهارمین عاملیه که میتونه تأثیر بذاره رو این ترک تحصیل زودرس در ایران همین موضوعه.